بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو جهة الثالثة بودیم، گفتیم که سوال جهة الثالثة اینه که آیا استصحاب در روایت زراره به عنوان اصل عملیه یا به عنوان قاعده فقهی. اگه قاعده فقهی باشه صرفا میشه یک حجت در باب وضوع، اما اگه اصل عملی باشه در هر بابی از ابواب فقهی میشه استفاده شد. گفتیم که یه بنده خدایی گفت که به نظر میرسه که قاعده فقهیه، به جهت اینکه الف لام در لاین غزل یقینم شک، الف لام عهد ذکریست که در جمله قبل فرمود فانه علی یقین من وضوعه. یعنی همون یقین من وضوعه که فرمود لا ینقض الیقین من الشک، که نهایتا این میشه که اگر هم قبول نکنیم ما احتمال عهدیت رو به عنوان تنها احتمال تفسیر روایت، نهایت اینه که ما میگیم همچنان که احتمال عهدیت محتمله، جنسیت هم محتمله، نهایت منجر به این میشه که اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم و بعد به قدر متیقنش در واقع میشم نه. پاسخ دادیم که پاسخ دوم و اول دادیم، گفتیم این من وضوعه قید یقین نیست، ظرفشه. اگه قید میشد یقین تحت شعاع اون قید قرار میگرفت و فقط شامل به یقین من وضوعه میشد. درسته شعبانی؟ هستی؟ شعبانی؟ هستی؟ نه. اما اگر که یقین موضوعی ظرف یقین باشه، اگر موضوعی ظرف یقین باشه در اون صورت به این معنا خواهد بود که تحقق یقین منوط به موضوعی نیست. موضوعی یکی از مصادیق یقینه، حالا میتونه مصداق دیگری داشته باشه، صلات باشه، صوم باشه، بی باشه، اجاره باشه، هر در واقع مورد دیگه که میتونه اینجا مطرح بشه. معید برای مطلب اون چی بود؟ گفتیم که اگر که یقین قرار بود من وضوعی براش قید باشه، آقای زمانی باید با بای حرف جر متعدی میشد، در حالی که با من متعدی شده. غالبا یقین با با متعدی میشه برای اینکه بیان قیدیت بکنه، حالا که با من متعدی شده برای بیان ظرفیته. این پاسخ دوم بود که اول دادیم. یه پاسخ دیگه اینجا آقای سعد میگه و اونه که تمسک میکنن به ظهور عرفی و اینکه از روایت بر اساس آن چیزی که فهمیده میشه اینه که عرفن و در نگاه عقلا وقتی که گفته میشه لا ینقض الیقین من الشک، مقصود طبیعی یقینه، نه شخص الیقین. طبیعی یقین یقین کل، یقین کلی مطلق. اما عرف اینو نمیفهمه که فقط بخواد مساق خاصی از یقین رو بگه که نقضه به یقین شک نکن. مضاف بر این که از باب مناسبات حکم و موضوع، از باب مناسبات حکم و موضوع. مناسبات حکم و موضوع چیه؟ ببینید یه قاعده ما داریم، این که حکمی که میخواد بیان بشه برای یک موضوع شرعی باید با هم مناسبت داشته باشه. نمیشه شما موضوعتون یک در واقع مثلا میگم حالا تطبیقش میدیم برای روایت، نمیشه شما موضوعتون یک امر مثلا مشخص مقیدی باشه، حکمی که بر او بار میشه حکم مطلق باشه یا برعکس. در فرض روایت سوال زراره چی بود؟ گفت من رفتم پیش امام ازش پرسیدم که اینطوریه که مثلا من بعضی وقت چرتم میگیره، وضو دارم قبلش، یقین دارم وضو دارم، آیا باعث میشه که این چرت من دوباره وضو بگیرم؟ امام گفت نه، ملاک کلی دارم. ملاک کلیش بود که بعضی وقتا اینطوریه که شاید چشم بخوابه اما گوش و قلب نمیخوابه، زمانی باید وضو بگیری که همش با هم بخوابه. بعد زراره پرسید که فنهاره که فی جنبه شیئون و هو لا یعلم، کنارش یه چیزی تحرک پیدا میکنه اما نمیفهم. بعد امام فرمود نه، ملاک دار، حتی یستیقن، باید یقین پیدا کنه، ملاک رو برو یقین. این مناسبتی که اینجا وجود داره، این ملاک رو بردن رو یقین، یعنی حکم رو بردن رو چی؟ روی یقین. و از این جهت تفاوتی میان وضو و غیر وضو نیستش. ما در غیر وضو هم وقتی میخوایم یقین پیدا کنیم که مثلا شرایطی که برای نقض اون مورد مثل صوم یا صلات ذکر شده، باید یقین به تحقق اونها داشته باشیم. لذا این مناسبت از طرفی، از طرف دیگه ظهور عرفی کلام. عرفاً اگر شما بپرسن که شما که طلبه مردم عادی، این جمله رو بزن جلوشون، شما ذهنتون شکل گرفته، رنگ گرفته، جمله رو بزن جلوی مردم عادی ازشون بپرسی خب به نظرت اینجا امام گفته فإنه على یقین من وضوئه، بعد گفته که یقین تو با شک نقض نکن، این یقین یعنی فقط یقین وضو؟ پس یقین غیر وضو چی؟ چه فرقی بین یقین وضو و غیر وضوئه؟ تفاوتی عرف تو این ملاحظه نمی‌کنه. لذا اینجا ما احاله به چی میدیم؟ ظهور عرفی، یک، دو، مناسبات و حکم و موضوعی که تو جمله وجود داره. همین تیکر بخونیم بعد سوالا در خدمت هستم، مدیریت کنیم که وقت هم تمام بشه. یرد علی ذلک اولا که ان قوله فإنه على یقین من وضوئه مسوغ مساق التعلیل للجزاء المحذوف كما تقدم. می فرماید که این قول امام علیه السلام که فرمود فإنه على یقین من وضوئه، این ساخته شده است، ساخته شدن از نوع تعلیل برای جزاء. مساق التعلیل مفعول مطلق مسوغ است دیگه. مسوغ چیه؟ احسن، چرا مسوخ شده؟ مثل مقول، مقبول بوده، قاعده اختصاصی اسم، یکی از واواش حذف شد، مسوخ بوده شد مسوخ. خب مسوغ مساق التعلیل للجزاء المحذوف، گفتیم یادتون باشه تو احتمال اول ساخته شده لغت
سوق
نه باشه، معانی دیگه هم داره چونه، فقط انحصار به اون نیست. خب یادتون نگفتیم توی بحثا که توی فقه الحدیث روایت داشتیم، گفتن که آقای سعد گفت جواب شرط فلا یجب علیه الوضوء، این جمله انه علی یقین من وضوئه تعلیل جمله جواب شرط محذوفه. الان دو تکرار میکنه، گفتیم که تعلیل مساق تعلیل للجزاء المحذوف کما تقدم. خب چی؟ چیزی نفهم، چیزی نگفتیم، تکرار مباحث قبل بود.
نه
رو بخونیم اصلا شروع بزنید بعد مشخصش فهمیده نفهمیده.
من همین
نسبیت ما اصلا نفهم
بذار
اصلا نفهمیده اگه ما خواهی جود کنیم نسبیت از کنش دارم. بذار بخونیم بابا، حالا بذار بخونیم، خدا نمیزارید اصلا نمیزارید منعقد بشه، این درست نیست. خب کما تقدم که آقا این برای تعلیل جزای محسوفه و ظهور و تعلیل بفهم و ظهور و تعلیل فی کونهی تعلیل هم به امر عرفی. ظهور تعلیل اینی که ما اون رو، اینی که میگیم ظاهر است در یک ظهور و تعلیل، ظهور تعلیل ما در این است که اون تعلیل است به یک امر عرفی. خب امر عرفی چگونه است؟ امر عرفی معمولا به صورت طبیعی و کلی و مطلق لحاظ میشه، نه شخصی، با شخص الحکم کار نداره که، با طبیعیش کار داره. یقین وضوع خاص که موضوعیتی واسه یه عرف نداره. و تحکیم و مناسبات الحکم و الموضوع المرکوزت علیه یقتضی حمل الیقین و شک علی طبیعی الیقین و شک. از باب تحکیم و تقویت مناسبات حکم و موضوعی که المرکوزت علیه متمرکز هست این مناسبات حکم و موضوع بر امر عرفی، علیه میخور به امر عرفی. این که ما میخوایم دقت کنید یه بار دیگه مناسبات رو بگم بعد تطبیق بدم. ببینید ما یه مسئله‌ای داریم تأکید میکنم و اون این که در تحلیل خطابات شرعی حکم ما با موضوع ما مناسبت داشته باشه. نمیشه یکی یه آبادی رو بگه اون یکی یه آبادی دیگر رو بگه. توجه میفرمایید؟ داخل خود روایت، داخل خود روایت اگرچه که موضوع ما در رابطه با وضوعه، اما لسانش لسان اختصاص به وضوع نیست. خب وقتی لسانش لسان اختصاص به وضوع نیست، حکمی که میخواد بر این موضوع بار بشه هم باید در واقع مناسبت داشته باشه با این موضوعی که اختصاص به وضوع نداره. نمیشه که موضوع شما فقط موضوع شما مطلق باشه، هم برای وضوع هم غیر وضوع. بعد حکمی که امام میفرماید که فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بشک، بگیم یقین فقط یقین وضوع است. باید این سیاقه وحدتش حفظ بشه، موضوع با حکم مناسبت باید داشته باشه. به این میگم مناسبات حکم و موضوع. خب حالا چرا باید مناسبت داشته باشه؟ به خاطر اینکه امر عرفی که از این استخراج میشه و ظهور عرفی که از این استخراج میشه مطلق یقین و شک است، نه یقین خاص به وضوع. خب دارم میگم موضوع توضیح دادم، دقت نکردید. موضوع روایت اگرچه در باب وضوع است، اما لسان من الان یه بار روایتو واسهتون خوندم، دقت نکردید. روایتی که خوندیم فهمیدیم که اگرچه موضوع در رابطه با وضوعه، اما وضوع خودش خصوصیت ویژه‌ای نداره. امام اون رو به عنوان مساق داره در نظر میگیره، بعد میگه ملاک رو چی میگه؟ حتی یستیقن انه قبلا، یعنی ملاک رو یقین است. ملاک روی اینه که آقا طرف واقعا به این نتیجه میرسه که خوابه. حالا شما این یقین رو جای دیگه ببر. اگه امام میخواست بگه که دقت کنید، اگه امام فقط میخواست درباره وضو بگه، میگفت این حتی یستیقن فقط تو وضو میدونستی کار بکنه دیگه، تو موضوعش میدونست. بالاخره وظیفه امام چیه؟ اینه که تو حکمی که میخواد بگه موضوعش رو شرح بده برای ما. وقتی موضوع رو که توضیح میده، انحصار موضوع رو در وضوع بیان نمیکنه و وضوع رو فقط یه رهگذر میبینه، خب حکمی که میخواد با این تطبیق بده باید باش مناسبت داشته باشه دیگه. نمیشه که حکم مثلا بگی نه فقط وضوعه، در حالی که تو موضوع تصریح، حالا نه تصریح قبول ندید باشه، اشاره واضحی داره که آقا فقط اختصاص به وضوع نداره. پس حکم موضوع باید با هم مناسبت داشته باشه. لذا میفهمد تحکیم و مناسبات الحکم و الموضوع که المرکوزت علیه، تقویت کردن مناسبات حکم و موضوع، یعنی اسباب این که باید مناسبات حکم و موضوع رو اینجا تقویت بکنیم داشته باشیم، علیه علا چی؟ بر امر عرفی. بالاخره اینم نکته خیلی مهمی است. ما در این که بخوایم ظهور یک روایت رو بفهمیم، باید اون رو حمل بر معانی عرفیه بکنیم، نه حمل بر معانی دقی عقلی. ترجمه می‌فرمایید این خیلی مهمه. یه ثمرشو بگم، یکی از ثمراتش توی بحث خونه، این که میگم حمل عرفی خیلی مهمه و باید ظهور عرفی ملاک ما باشه. در بحث خون اگر نجاست خون بیفته رو لباس چی میگم؟ یا شما اگه عین نجاست رو برطرف کردی، این لباس پاک باشه. بعضی وقتا دیدید شما میری زیر شیر میشوری، دیگه یقین پیدا کردی عین نجاست برطرف شده، اما باز یه ذره رنگ خون باقی مونده. اینجا چیکار کنیم؟ اگه بخوایم ظهور دقی عقلی داشته باشیم، میگیم بقاء عرض بدون جوهر ممکن نیست. رنگ عرض دیگه، میگه امکان نداره رنگ باشه خون نباشه، پس قطعا خونه، انقدر بشور تا پاک شه. اما لسان دلیل اینطور نیست، ظهور عرفیه. میگه عرفی نگاه کن، پاک شد و رفته دیگه. لذا تو تفسیر دلیل باید افقمونو با افق عرف یکی کنیم.
عرف
آره؟ چون
مثلا
چون نه وزن دارم تفسیر میگم، نه سراغ وزنش نه، دارم تفسیر روایت رو میگم. چون امام برای فلاسفه و فیلسوفان که حرف نزده که، برای مناطقه و عرفا که حرف نزده که، برای مردم عادی گفته و رفتی سوال پرسیده جوابش رو داده. چرا یه جور تفسیر میکنیم که فقط بعضیا بفهمن؟ یه جور تفسیر میکنیم همه بفهمن. یعنی اصل آقای حرف آقای سر اینجا اینه بابا، شما ظهور دقیقی نمیخواد بکنی اینجا، ظهور عرفیش اینه، عرفن از باب این که فقط اینطور نیستش که بخواد یقین خاص رو بفهمه، میخواد مطلق یقین رو بفهمه. چون میخواد اینطور بفهمه، موضوع هم امام خودش توضیح داد، ما ازش برداشت کردیم که وضوع انحصاری توش نیست. خب از باب مناسبت حکم، حکمی که عرف میفهمه با موضوعی که امام فرموده، اینجا مقصود مطلق یقین است نه یقین خاص. روشن شد آقای رساله؟ الحمدلله. خب میگه از باب این که ما میخواییم مناسبات و قوانین در واقع رعایت نسبت حکم و موضوع را تحکیم کنیم، تقویت کنیم علیه بر امر عرفی، یقتضی اقتضا می کند که یقین و شک را چیکار کنیم؟ حمل کنیم علی طبیعی الیقین حسام و شک. درست عبالفست؟ چرا؟ میگه لعن تعلیل به کبر الاستصحاب عرفی هم یعنی عرفی است و مطابق للمناسبات العرفیه، به خلاف تعلیل به استصحاب مجهول فی خصوص باب الوضوء. هم نکته گفتم به خلاف اینکه بخوایم بگیم آقا این تعلیل است، جمله فانه علی یقین من وضوئه تعلیل است برای استصحابی که جعل شده در با خصوص باب وضوء، این اصلا عرفی نیست، این نگاه دقیق عقلیه که شما از خودتون در میارید. خب این از جواب اول، پس حق داشتیم اینو دیروز توضیح ندیم که امروز توضیح بدیم. آره برو یه چیز خون سریع بگو. سوال اگه سوال هست بفهمی نکردی. چی روز خونی باره فهمت شدی؟ جانم خدا رو شکر الحمدلله علی کل حال.
حاجا تو جهت ثانیه یه سوال خیلی ریز متنیه.
چشم بذار یه چیزی به اخلاقی بگم. ببین اصل حرف اینه، حمل یقین بر یقین خاص به وضوع خلاف ظهور عرفیست. حمل یقین بر یقین خاص به وضوع خلاف ظاهر عرفی، ظهور عرفی.
سوالش هم همین پرسیدیم، یه خاصه یا عرفیه، خاصه یا عامه، یعنی این چیز بدون بگیم که خاص نیست.
چرا؟ به خاطر اینکه رعایت قانون تناسب میان حکم و موضوع ضروری است و این تناسب حکم و موضوع به ما میگه چون موضوع اختصاص به وضوع ندارد فقط، پس حکم هم اختصاص به وضوع ندارد
فقط.
الان میگم که مثلا فلا ينقض اليقين بشه، الان میگم عدم نقض اليقين بشه، الان میگم
که قاضی کلیه یا
مثلا اختصاص به وضوع داره،
اختصاص به وضوع رو اگه واقعا مشکلش مشکل داره، چرا مشکل داره؟
من خلاف ظهور عرفیه.
خلاف
همین. چرا خلاف ظهور عرفیه؟ به خاطر اینکه ما باید یه قانون رعایت بکنیم. اینکه تو هر جمله‌ای که ما میرسه حکم و موضوع مناسبتش باید رعایت بشه. یعنی با هم تناسب داشته باشه. موضوع ما فقط اختصاص به وضوء نداره. خب حکمش هم باید اینطور باشه، اختصاص به وضوء نداشته باشه.
موضوع ما علایقینه.
بله، یقین خاص، آره. یقین اختصاص به وضوء نداره. چون در لسان اصلا روایت یه بار دیگه بخونید، حالا خود اینجا روایت کامل نیاد متاسفانه، اصلا انگار میفهمی که طرف فقط انگار یه سواله.
حکم و موضوع حکم نداره
جان،
حکم و موضوع
حکم و موضوع آره، حکم و موضوع حکم.
کجا میفهمی
چی؟ چون طرف رفته این سوال سر ایجاد شده که من این مشکل برام هست، این مشکل برام هست که وضوع دارم، وضوع دارم اما چرت که میزنم احساس بکنم که مثلا وضوم باطل شده، چی کار باید بکنم؟ بعد امام بهش چی گفت؟ گفتش که نه اشکال نداره، ملاک این نیستش که مثلا تو چرت زدی. بعد پرسید که نه یه چیزی کنارم داره حرکت میکنه. بعد امام بهش گفتش که نه عزیز من، ملاک اینا که میگی نیست، ملاک اینا که میگی نیست. ملاک چیه؟ ملاک این شما حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجی من ذالک امر بین، اون هم کلیه، یه امر بیانی باید برات بیاد. امر بیان یعنی فقط تو وضو امر بیان بیاد؟ هر جای شما شک داشتی قبلا یقین داشتی باید امر بیان برات بیاد. خب حالا که اینطور شد موضوع شد مستحب، لذا حکم نهایی که امام میفهم ولا ینقض الیقین بالشک منطبق بر همین موضوع میشه، نه بر موضوعی که فقط اختصاص به وضو داشته میشه. خیلی قشنگه.
حضرت یه متن چهت سانیات رو کل بحث میسانون وقیل للمسلید متوجه نشد رو متن که رسیم به وقیل للمسلید نه فقط رسیم تکیم
کجاست؟
حضرت بند
دو و
یکی یه نه اینجا سزا حضرت
اینجا
این مرسل قبله؟ نه این قبله
من جهت ثانیه و وای اوه که خیلی گذشته. حالا بعدا بکم ثانیان خودمونو میگی. خب بریم سراغ ارکان و استصحاب. زمانی اگه خوابت میاد برو صورت تو بشور حضور بیان خدمت شما عرض بشود که آموزشیش اینه که اول ارکان استصحاب بیاد. اما از جهت منطقی درسته، به خاطر اینکه آقای سعد میخواد این ارکان استصحاب از دل روایت بکشه بیرون.
روایت قبلش گفته
الان خودش میاد کنه. یه بحثی هست تو منطق خوندید اشتراک حد و برهان نخوندید شما؟ براتون گفتم موقعی که من چونه اینا رو گفتم. خیلی اشتراک حد و برهان مهمه، خیلی مهمه. غالبه کسانی که بحث‌های برهانی می‌کنن غافلن از این مسئله. بعد اعتراض که می‌کنی میگن تو اصول منطقی نوشتن رو بلد نیستی. می‌دونید مسئله چی؟ مسئله اینه که طرف میاد مثلا می‌خواد تو بحث فلسفی مثال فلسفیش بزن بعد تطبیق اینجا بدن. طرف می‌خواد بیاد تو فلسفه توضیح بده که اصالت الوجود اصل با وجود است یا ماهیت. بعد دعوای اصلی تو فلسفه اسلامی اینه دیگه. خب نه غیر از اکسیستانسیالیسم فهم کن اون وجود انسان تو اکسیستانسیالیسم فقط وجود انسان شدنه، یه حالتی است به اسم شدن انسان، دازاین بهش میگن اصطلاح. خب دقت بفرمایید اونجا مثلا من چیکار میکنم؟ میگن خب وجود اصیل است یا ماهیت؟ خب میگه اول بیا چیکار کنیم؟ اول بیا معانی اصل اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو توضیح بدیم. اصل بودن یعنی چی؟ اعتباری بودن یعنی چی؟ میاد 10 تا معنا واسه شما میچینه. آخر سر میاد میگه خب منظور من از این 10 تا معنا معنای پنجمه. حالا بریم ثابت کنیم که معنای پنجم. خب برادر من از کجا معلوم شما برهان آوردی معنای پنجم ثابت شد؟ حد حقیقی شی زمانی مشخص میشه که برهان براش بیاد. بعد از برهانه که حد حقیقی مشخص میشه. از دل برهانه که من میفهمم منظور از اصالت وجود یعنی چی و منظور از اعتباریت یعنی چی. اگه کسی اینطوری نگاه نکرد نتیجه میشه که در خارج هم وجود هست هم ماهیت هست. این دیگه نشه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. لذا تعریف از دل برهان کشیده میشه بیرون. از این جهت کار آقای صد درسته، میخواد ارکان رو از دل استدلالش بکشه بیرون. اما منطقی هست اما آموزشی نیست. آموزشیش این بود که ارکان رو میگو ما یاد میفرستن استصحاب چه ارکانی داره. از جمعی فهمید؟ خب کی منطقی باید حرف بزنیم؟ کی باید منطقی حرف بزنیم؟ درس خارج دیگه بار اصولمون رو بستیم، میدونیم استصحاب چه ارکانی داره، ادله رو هم بلدیم، اما میخواییم دیگه صاحب نظر بشیم. خب اونجا میخوایی نظرتو بگی. وقتی میخوایی نظر بگی باید از قانون اشتراک حد و برهان استفاده کنی. این اول برهان بیار، برهان تا کجا تو رو میکشونه؟ اگر برهان مثلا تا فرض کنید تا اینجا بکشونه، تعریفت هم تا همینجاست، بیشتر از نمیتون شده بگی. لذا تعریف استصحاب هرچی بحث کردیم غلط بود. اونجوری بحث کردن غلطه توی درس خارج. تعریف استثاب آخر بحث استثاب مشخص میشه. آخرش مشخص میشه. بالاخره آقا استثاب با روایت ثابت میشه، با دلیل عقل ثابت میشه، سیره و غلا ثابت میشه، اماره است، اصل عملی چیه؟ تا اینا همه مشخص نشه تعریفش روشن؟ لذا این تو رو خدا اینو گوشی که ثابت میشه. اشتراک حد و برهان ناموس بحث تعریفه. این کسی رو رعایت نکنه کاملا غیر منطقی حرف زده. خیلی مهمه این مسئله. اما آقای سر این رعایت کرد اینجا، اما جاش نبود رعایت بکنه. بهتر بود برای رعایت حال مبتدئین در علم اصول اول ارکان رو می آورد بعد ادله رو می آورد. خب واقعا این مقدار گیر کردیم، مثلا سر یقین فعلی واقعا اذیت شدیم. نه هر بحث دیگه هم میشه این رو رعایت کرد، فرق نداره.
این که میگه نسبت داشته باشه
تناسب نسبت نه، یعنی با هم باید یکسان باشن، همسان، یکسان نه، همسان باشن، مناسبت به این معنی است.
مناسبتشون
چیه؟ اینه
که دوتاشون یقینه، فقط اون
که
اون داره
یه قاعده
رو میگه، اون داره
چون
حکم رو میگه مختص
داره برای میکنه. آخه این که نمیشه مناسبت کرد. مناسبت در اصل یقین که نیست، مناسبت در اصل یقین که اینجا ملاک نیست. چون آخه اینجا اگر شما اینطور مناسبت درست کردی، مخاطب ممکنه بگه که شما به چه حقی همچین مناسبتی درست کردی؟ موضوعت مطلقه اما حکمی که آوردی مختصه.
قرار نیست مساوی باشیم، مناسبه
همسان مساوی نه آقا جان، همسان یعنی همان چیزی که موضوع میگه حکم رو باید برای همون چیز ثابت کنی، نه برای یک چیز بالاتر یا یک چیز کمتر. اگر این کار اتفاق افتاد، این اتفاقی که میفته یا بیشتر یا کمتره، این خلاف قواعد منطقی است. این شما داری برای هیچ رضا میشه چی؟ برهان اینجا سلنجی میگن اخص از مده است یا میشه اهم. اینا باید رعایت بشه، این مناسبت خیلی مهمه. خب در ارکان استثناء ما چهار تا رکن اینجا آیست برای ما ذکر میکنه. رکن اول یقین به حدوثه، رکن دوم شک در وقایع، رکن سوم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. اینا که روشنه دیگه، شک به بقا و یقین به حدوث. سوم وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، همون وحدت موضوعی که فارغ استصحاب و قاعده مقتضی مانه، همون چیزی که بهش یقین داری باید به همون چیز شک داشته باشی، به یه چیز دیگه نباید شک داشته باشی.
زمان و موضوع،
وحدت قضیه، وحدت زمان که هیچ،
شاید
باید باشه. حالا اینو داخلش برسیم عرض میکنم، با این قیده هم میتونیم قاعده یقین رو خارج بکنیم، هم قاعده مقتضی مانع، چون مطلق گفته وحدت قضیه. این وحدت قضیه هم شامل وحدت زمان قضیه میشه که قاعده یقین رو خارج میکنه. اوت خواهی میکنم ببخشید، قاعده یقین وحدت داره، پس فقط قاعده مقتضی مانع مقتضی آره حواسان نمیشه تقصیر رسالت شد.
استاسه
اینجا
داخل یقین ما در متعلق هم یقین، یعنی متعلق یقین و شک یکی هست،
زمانشون
زمانشون
یکی. یعنی زمان شک من درست الان شک میکنم، اما ظرف شک من که یه گذشت، هم گذشته است، دیروزی است.
یعنی صرفا
همین
اختلافش
همین یکی البته یه چیز دیگه هم بود یادتون باشه توی حیثیت تعلیلیه حکمی که انجام میدادین، میگفتین توی استصحاب حیثیتش اینه که از باب اینکه ان الحادثه یبقا ما استصحاب میکنیم، اما تو قاعده یقین از باب اینکه چون یقین داریم و یقین غالبا از بین نمیره اگر بخوام اینجا انجام بدیم. این خیلی مهمه.
توی استصحاب
قاعده متضمن
مفهوم
داره. درنگ. چی داره؟
چی میگه؟
خب پس رکن سوم چی شد؟ وحدت قضیه متعقنا و مشکوکه. این خیلی بحث مهمیه. بعضی از استصحابها ممکنه اینجا مشکل پیدا کنه، چون اون موضوعی که شما داره شک داری در اثر مرور زمان تفاوت پیدا کرده، تدریجا تغییر پیدا کرده، عوض شده. میدونید مثلا میدونید مثل چی؟ مثل اینکه یه سگی نجس بوده دیگه قبلا، بعد اونه تو نمکزار به جهت اینکه میفته اونجا میمیره استحاله پیدا میکنه. شما میتونی استصحاب نجاست کنی، بگی که مثلا قبلا نجس بوده الان هم نجسه. اینجا میگن که موضوعی که بهش یقین داشتی الان عوض شده، استحاله شده، چیز دیگه شده، اینجا نمیتونه استصحاب کنی، جاری نمیشه، لذا باید پاک در نظر بگیری اون رو، اون پوستش رو یا هر چیزی که هست باقی موندهش هر چیزی. نه اینجا میگن که عرفن یه چیز حساب میشه، عرفن عرف نظام ملاک توی تغییر موضوع عرفه. نه اگه به دقت عقلی بخوای حساب کنی، بعضی جاها تغییر کرده پس باید استصحاب جاری نکنی، بعضی جاها تغییر نکرده پس باید استصحاب جاری. حالا میرسیم یه بحث مفصل دعوایی اینجا. پس شرط سوم، رکن سوم چیه؟ وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه. هر دو قضیه باید وحدت موضوع داشته باشن. شرط رکن چهارم، کون الحالت السابقه فی مرحله البقاء ذات اثر مصحح للتعبد به بقائها. خب این نکته رکن شرط چهارم مهمه، از این جهت که میگه که اون حالت سابقه‌ای که شما میخواید استصحابش بکنید، استصحابش دارای اثر باشه. یعنی وقتی میخوای حالت سابقه رو بکشونی بیای در زمان آن لاهه، استصحاب حالت سابقه اثری داشته باشه که شرعاً ارزش داشته باشه که استصحاب بکنی، یا بگی متعبد باش به بقای حالت سابقه،
فایده برسه.
لذا اگه مثلا چیزی رو استصحاب بکنی که اثر شرعی باش متعتب، اثر شرعی باش متعتب
ارزش
نداره. لذا اگه بخوام خلاصه کنیم اینطور میشه، این که حالت سابقه ما استصحابش دارای اثری باشه که شرعاً قابلیت اعتناع ارزش باشه. بحثش میرسیم مفصل. آره مفصل برس. ببین از اینجا ببین، هم خانه شروع کنم بحثو از همین صفحه‌ای که داریم توش هستیم تا صفحه 422 داریم، بخوایم اینو بحث بکنیم. تقریبا 8 صفحه است.
مثلا وقتی می رفتیم
سامورا داشته باشیم 4 تا بعد داشته باشیم 4 تا باشه.
از اون بخوام کل افریم تام
6 صفحه.
از اون دیگه که برای 4
تا داریم، گفتم که اثر شرعی باید بر استصحاب مترتب بشه. اگر که برو بیا زود بیا، انشالله بتونیم اگه تا آخر هفته، حالا با جبرانی که برگزار میکنیم بتونیم مثلا یه مدار
چهارشنبه هم کلاسته.
بله سه شنبه چهارشنبه هم کلاسته، ولی ما میخواییم اگه اجازه بفرمایید چون ساعت عقب مونده داریم، امتحان هم که ندارید که، دو هفته تعطیلی دارید دیگه. همین پنجشنبه هم یه جلسه برگزار کنیم، دو ساعت جبرانیمون مونده. حالا بماند که اینجا که اومدیم دو سه ساعتمون همجور تلف شده، یعنی بخوایم جبرانیمون رو هم برگزار کنیم به ما بدهکاری زیاد دارید شما. ولی حالا پنجشنبه رو اگه موافق باشید، با اینکه خب برای ما هم سخته، بخوایم
شنبه بعد
پنجشنبه ساعت 9 صبح تا 11 دو ساعت کلاس، چه سختی داره؟ میخوای پاشید از خونه، میخوای از خونه پاشید بیای لباس بپوشی بیای اینجا؟
نه
اینجا پنجشنبه صبح، یه پنجشنبه از شما فقط این وقت میخوای.
این نیستش.
خب خدا رو شکر الحمدلله. خب
مجازیه.
خب مجازی دیگه. آره دو ساعت داره. میخواید صوتش رو ضبط کنم بفرستم؟
نه
صوت بیشتر میخونم، آره 10 صفحه میخونیم.
آره صوت
تقریر
تو بفرستیم
تو تقریر نه بعد تقریرش هم بفرستیم یا نه
شما نواری شدید آیت الله انواری
آره
آیت الله انواری شدید
شما سال 23 مرسل جان
جا نمیشه من سر کلاساتون بزرگتون نیام صبح گوش بدم همون لحظه بهتون فرده بدم چه سیستم
کنم دو ساله جواب
گوش
من دو
ساعت
هم
بزن
خب
در مورد رکن اول شبانی
حرف بزنه بزن همه حرف زنید شبانی حرف نزن سرگیر چی؟ تا جمعه شکرس نبایدید وقت میگیره
تبیره ها؟ تو من نمیتونی توی مذاکره کننده برجان حالا بذار بخونیم ببینیم چه خبره. در مورد ارکان استصحاب رکن اول چی بود؟ یقین به یقین به حضور. خب این بعد الان طول لسان آقای صد بریم جلو میبینید که قشنگ میخواد از روایت بکشه بیرون. میگه یقین به حضور که قشنگ تو روایت مشخص بود. یعنی اینقدر آره واضح و روشن شما روایتی که میخونی طرف جزء این استصحابش اینو مسلم فرض گرفته که باید در حالت قبل از شک در خوابیدنه یقین به حدوث داشته باشه. یقین به حدوث چی؟ وضوع.
این تیکر بخونی یعنی
حدوث وضوع. حدوث یعنی وجود،
یعنی وجود داشته باشه.
آره موضوعی که میخوایی درش یقین داشته باشی باید وجود داشته باشه. و بعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا یقال کلام فی تهدید ارکانه علی ذو دلیله. میگه بعد از اینکه ما فارغ شدیم از ثبوت استصحاب شرعا، یعنی با ادله شرعی اثبات کردیم با عقلی و سیر و قلا بذی کنار، یقال کلام کلام ما واقع میشود در چی؟ در اینکه مشخص کنیم ارکانش رو علی ذو دلیله، یعنی بر اساس و در ذیل دلیلش، یعنی میخواییم بر یافته از دلیل ارکان رو بفهمیم. این مدل صحیح یا تأکید میکنه بالای صفحه خط اول. ول مستفاد من دلیل استصحاب المتقدم تقومه به ارکان به اربعت ارکان. آن چیزی که از دلیل استصحاب استفاده میشود، دلیل استصحابی که گذشت، المتقدم تقوم قوامش به چهار تا رو: یک، یقین به حدوث، دو، شک به وقا، وحدت قضیه متلقن و مشکوکه، چهار، کون الحالت السابقه فی مرحله البقا ذات اثر مسهل للتعبد به بقائه. این که حالت سابقه در مرحله بقا دارای اثری باشد که این اثر تعبد به بقاء حالت سابقه را تصحیح کنه. همونطوری گفتیم آقا اثر شرعی داشته باشه که به درد بخور استفاده بشه. خیلی مهم.
یه وضوعی گرفته که نیت کرده قرآن بخونه ولی الان وضوع رو میخواد که نماز بخونه.
نه این نیست، میرسیم. عجله نکنید. عجله نکنید، میرسیم. اصلا شاید اصلا بهش نرسیدیم. برای امتحان هم بهش نرسیدیم. مجبوریم بعد از
ان
شاء الله نه هر چی
میخونیم. آره دیگه. ان شاء الله ما قرار نیست 4 فصل بخونیم.
نه امتحان هفتگی نه، امتحان پایه‌ای دارم میگم.
آها. حالا ما بعد اون رو بخونیم.
ول نخوز. نه بحث راحتی ول نخوز هاذه الارکان. بحث سختمون توی تطبیقات استصحاب آقایون.
ظاهر
از الان 428 بحث استصحابای سختی داریم. استصحاب عدم ازلی و استصحاب تدریجی و اینا بحث سختی.
درس بخونیم
شد؟ میخونیم قطعا میخونیم ان شاء الله. قطعا میخونیم.
ما
حلقه ثانیه را به حول و قوه الهی قطعا میخونیم. قطعا میخونیم.
میخونیم ولی کی میخونیم؟
قضیه مهمل است. حالا تصمیم گیری میکنیم. اگرم بخواید اصلا نمیخونیم. این هر چی که بمونه از حلقه ثانیه دارم همینو میخوام بگم، میگم یک کتاب کامل بخونیم. آقا تو حوزه هیچ کتابی رو کامل نمیخونم. ما یه بار کامل بخونیم. حالا من نظام پیشنهادم اینه اگر که تو هر جا که تونستیم بخونیم ادامه بدیم، بعد برای سال تحصیلی دید. اگه ما بودیم و شما بودید و مدرسه بود و حضوری بود و این حرفا در کنار حلقه ثالثی که شروع میکنیم یه روز در هفته به حلقه ثانیه بخونیم که به هم به حلقه ثالثمون خدشه وارد نشه، عقب نیفتیم. همین که مثلا یواش یواش بخونیم تموم بشه.
سه چهار روز خب می‌ذاریم برای من یه سری تصمیم
نه خب ببین مثلا ممکنه ما یه ماه مثلا وقت بذاریم آخر سر نرسیم. این اتفاق ممکنه بیفته. لذا ریسکی نباید چهارشنبه.
مثلا
پنجشنبه.
از بچه‌ها چون میدونه اینا تو امتحان نمیاد مطمئنه هیچ مانعی برای پیشرفت درس نیست. شما میگید تمام میشه میره.
نه میخوایم بفهمیم. تو اون چی؟ میخوایم بفهمیم.
مثلا پنجشنبه. بعد مثلا چهارشنبه که روز آخر درسی رفته.
پنجشنبه روز آخر آخر. خوش گذشت تا اینجا.
آره
حالا به ساعت عالی که پنجشنبه کلا تعطیله دیگه.
بعد
مقدمه چینی کرد کردیم دیگه. همین
تابستون هست
الان اینو تمومش کنم سریع. ولی نخوز حاضر ارکان تباهن. این ارکان رو پشت سر هم میخواییم بررسی کنیم. اما رکن اول فهوا محفوظون فی لسان دلیل فی قولهی ولا ینقض الیقین به شک. این در لسان دلیل چیه محفوظه؟ خب الحمدلله رب العالمین که سید صالح هم به چیزش برسه. ساعت بعد بیان متنشو میخونیم.